4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نه کشور اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند به وضعیت 8 فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کند. و سعید نمکی با رأی موافق 229 نماینده مجلس وزیر بهداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نه کشور اروپایی روز دوشنبه مانند آمریکا اعلام کردند که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش، آلمان و هلند پس از آنکه نیکولاس مادورو اصخایی میکنم. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش، آلمان و هلند پس از آنکه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اولتیماتوم مربوط به برگزاری انتخابات زودرس
به رادیو فردا گوش میکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خوان گوایدو ماه گذشته میلادی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرد. دولت آمریکا نخستین کشوری است که وی را در این سمت به رسمیت شناخته است. در مقابل روسیه و چین که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده و یا به دولت مادورو وام دادند از او حمایت کردند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
با سلام، روزبه بولهری هستم که ادامه اخبار و گزارش این ساعت رو به اطلاع شما میرسونم. نه کشور مهم اروپایی امروز دوشنبه خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. کشورهای اروپایی به مادورو مهلت داده بودند که ظرف 8 روز برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری را اعلام کند، ولی او این درخواست را رد کرده بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با داد خانساری، دیپلمات سابق ایران و کارشناس روابط بین المللی در لندن، پرسیده است مواضع امروز کشورهای اروپایی چه اثری بر روی تحولات ونزوئلا خواهد گذاشت؟
در درجه اول به انزوای بیشتر ونزوئلا در دنیای غرب کمک میکنه، فشارها رو روی دولت آقای مادورو بیشتر میکنه، دوستان اون رو در عرصه بین المللی محدودتر میکنه، کسانی که بتونه با اونها دیالوگ داشته باشن رو منحصر میکنه به کشورهای عمده مثل چین و روسیه که اونها هم نهایتا تحت فشارهای زیاد میتونن یک تغییراتی در مواضع خودشون بدن، به خصوص دولت چین که به هر حال محاسباتش فراتر از صرفا مخالفت با مواضع آمریکا هست. علاوه بر اون، به اون چرخش مسائل در درون ونزوئلا و اون روحیه‌ای که مخالفان آقای مادورو باید داشته باشند که کشورهای عمده غربی در اتحادیه اروپا، در کشورهای آمریکای لاتین و دولت ایالات متحده و کانادا از مواضع اونها پشتیبانی میکنند، خب این فشار را در داخل بیشتر روی نیروهایی که حامی دولت مادورو و به ویژه ارتش اون کشور هستن میگذاره که اونها بخوان مواضع خودشون رو تغییر بدن و باعث بشن که یک پروسه ترانزیشن در اون مملکت خود صورت بگیره.
آقای خانسری، با مواضع دوشنبه صبح کشورهای اروپایی که یکی بعد از دیگری خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا و برگزار کننده انتخابات بعدی به رسمیت شناختن، آیا هنوز هم نیکولاس مادورو میتونه ورق رو خودش با برگزاری یک انتخابات بگردونه یا احتمال بیشتر داره که برموندن در کاخ ریاست جمهوری پافشاری کنه؟
خب ببینید، هشدار اتحادیه اروپا هفته گذشته به آقای مادورو این بود که در مثلا 8 روز آینده، صحبت از 8 روز گذشته رو داریم میکنیم، که او بیاد و اعلام بکنه که انتخابات ریاست جمهوری تازه‌ای برگزار میشه تا مسئله یکسره بشه. آقای مادورو این التیماتوم اتحادیه اروپا رو رد کرده. پس اینکه او بخواد بانی چنین کاری بشه عملا یک مسئله است که ما الان پشت سر گذاشتیم، مگر اینکه در شرایط وضع بحرانی تر بشه و در اون شرایط بحرانی آقای مادورو به دلایل کاملا متفاوتی بیاد و یک چنین پیشنهادی رو دوباره زنده بکنه. ولی اینکه آقای گوایدو بخواد انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار بکنه، یک مقوله واقع بینانه به نظر نمیرسه با توجه به اینکه وزارت خونه ها، دستگاه های دولتی، تمام بوروکراسی به هر حال ونزوئلا در کنترل آقای مادوروست و برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری بدون در دست داشتن بوروکراسی کار ساده ای نیست و این میتونه یک شعار باشه، ولی اینکه بخواد جنبه عملی پیدا بکنه خیلی بعید به نظر میرسه.
با افزایش فشارهای اروپا و آمریکا بر نیکولاس مادورو، آیا نتیجه لزوماً برکناری یا اختلافات داخلی حامیان او و هواداران خوان گوایدو میتونه از راه تقسیم قدرت هم حل بشه؟
مسئله اینجور نیست که او استعفا بده و او هم خیال استعفا دادن نداره. مسئله اینه که این ماجرا چجوری یکسره میشه و به چه صورتی پیش میره. این که به هر حال مادورو مترصده که استعفا نده برای همه روشنه. مسئله این استش که با پشتیبانی کشورهایی مثل روسیه، ترکیه، ایران و غیره، این چیکار میتونه بکنه و چگونه میتونه اون نیروهایی که در درون ونزوئلا میتونن حکومت او رو پابرجا نگه دارن، در رأس همه اونها ارتش اون کشوره، از پشتیبانی اونها برخوردار باقی بمونه. خودش صحبت از این میکنه که احتمالاً ممکنه که کار به یک جنگ داخلی بکشه. خب البته احتمال اون خیلی زیاده. مسئله این استش که در ارتش ونزوئلا کی حرف آخر رو میزنه؟ جنرال های اون کشور میخوان با افکار عمومی و پشتیبانی ایالات متحده و اتحادیه اروپا خودشون رو همسو بکنن، همونطور که یکی از افسرهای ارشد نیروی هوایی چند روز پیش کرد، یا اینکه بخوان به پشتیبانی روسیه و برخی دیگر از کشورها. و این ادعا که به هر حال اقدامات آمریکا و متحدینش و اتحادیه اروپا در عدم شناسایی دولت مادورو برخلاف منشور سازمان ملل و برخلاف عرف بین المللیه بخوان یک نوع ایستادگی بکنن و با اتکا به مواضع به اصطلاح سوسیالیستی و ضد امپریالیستی خودشون بخوان به هر حال یک مقاومت شدید و طولانی رو ادامه بدن و این مبارزه رو تبدیل به یک مبارزه فرسایشی بکنن. این تنها کانال هاییست که باز میمونه.
خب به اخبار برگردیم. زهرا سایی عضو فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد که این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4 میلیون تومان پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خانم سایی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3,200,000 تومان اعلام کرده است، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار، باید مبلغ 4 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. خبرگزاری ایران گزارش داد که شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نام‌های سامر رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طه‌باز بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام می‌تواند اعدام باشد. به گزارش دیگر این ساعت گوش میکنیم. سران روسیه، ترکیه و ایران روز 25 بهمن در سوچی گرد هم خواهند آمد تا درباره تازه‌ترین تحولات سوریه تبادل نظر کنند. مسکو میگوید تمام ابعاد بحران سوریه مورد توجه رهبران این سه کشور قرار خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، برگزاری اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران و دیدار دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی را تایید کرد. به گزارش تاس، احتمالاً همان روز دیدارهای دو جانبه رئیس جمهور ایران با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه نیز برگزار می شود. دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مذاکرات سه کشور بر ابعاد مختلف حل بحران سوریه از جمله روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که به گفته وی رو به پایان نهاده متمرکز خواهد بود. استانیسلاف ایوانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید هدف واقعی از رایزنی های سران روسیه، ترکیه و ایران جلوگیری از علنی شدن تنش هاست.
من در این مورد بدبینم و معتقدم تا زمانی که اسد برای مصالحه آمادگی نداشته باشد و کشورهای خارجی به رقابت پایان ندهند، امیدی به حل این بحران نیست. اسد گروگان ایران است که مخالف هر گونه اصلاحات دموکراتیک و انتخابات آزاد است و بر احیای دولت پلیسی پیش از جنگ تأکید دارد و این در حالی است که در شرایط کنونی این دولت صرفاً می تواند با اتکا به نیروهای شیعه وابسته به ایران و البته حمایت‌های روسیه دوام بیاورد. اما حضور ایران در سوریه تشدید مداخله اسرائیل در این بحران را به دنبال داشته و ادامه همکاری روسیه با ایران را با موانع متعدد روبرو ساخته. همزمان تحرکات نظامی ترکیه افزایش یافته که این مسئله مورد نارضایتی روسیه و ایران است. مسکو که تاکنون دست کم 3 خروج نظامیان خود از سوریه را اعلام کرده، به ناچار بر تعداد نیروهایش افسوده و در عرصه دیپلماتیک نیز تلاش‌های فراوان می‌کند، صرفاً با این امید که اوضاع از این بدتر نشود. هدف از اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران نیز همین است. احتمالاً نقطه عطف این اجلاس تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه خواهد بود، اما مطمئنم این ابتکار نتیجه عملی در پی نخواهد داشت. برخلاف اظهارات مقامات بلندپایه، احتمال حل قریب الوقوع بحران سوریه اگر صفر نباشد به صفر بسیار نزدیک است.
ریا نوستی به نقل از دیپلمات‌های روس و ترک گزارش داد تأثیر خروج نیروهای آمریکایی وضعیت در ادلب، ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه و اوضاع در مناطق جنوبی هم مرز با اسرائیل از مسائل است که رهبران روسیه، ترکیه و ایران باید درباره آن به توافق و تفاهم برسند. در روزهای اخیر هیئت دیپلماتیک و نظامی روسیه به ریاست الکساندر لاورنتیف، نماینده رئیس جمهور این کشور در امور سوریه، طی سفر به اسرائیل، ترکیه و ایران مشغول مذاکرات فشرده در همین رابطه بود. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو علاقمند است نقش مصلح را ایفا کند، اما از عهده این کار بر نمی آید.
در هیچ سناریویی که کرملین برای سوریه داشت، دستور کار مستقلی برای دمشق و تهران در نظر گرفته نشده بود. در تمام این مدت پوتین کوشید خود را به بازیکن شماره یک این بحران تبدیل کند و اکنون همه از او انتظار دارند برای مشکلات سوریه راه حل پیدا کند. اما کرملین برای هیچ یک از سوالات کلیدی پاسخی ندارد، زیرا بدون طرح مشخص و درازمدت وارد این بحران شده و تمام تصمیمات فی‌البداهه اتخاذ می شود. در حالی که همه از روسیه می خواهند دمشق و تهران را کنترل کند، مسکو از عهده این کار بر نخواهد آمد.
روسیه، ایران و ترکیه خود را زمین آتش بس در سوریه می نامند و 2 است که مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه هستند. از پاییز سال 2017-1396 خورشیدی که نخستین اجلاس سران سه کشور با محوریت سوریه در روسیه برگزار شد، ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و حسن روحانی در انکارا و تهران نیز دیدارهای داشتند. دوشنبه میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، بدون اینکه دستور کار مذاکرات پیشی رو را شرح دهد، به خبرنگاران گفت وقت آن رسیده که رهبران سه کشور مجدداً در روسیه گرد هم آیند و به دنبال راه حل برای بحران سوریه باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در اینجا به پایان بخش خبری رادیو فردا میرسیم. این ساعت رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق میتونید برای ما بفرستید @fardagram. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگه با ما با سرخط خبرهای ایران و جهان همراه باشید.